خیلی دیری نبوده، رابطه سالها نه دهها بوده بین اینها، و این رابطه نمیتوان که در ظرف یک سال و دو سال و یک ماه از بین برود، و نه تنها که رابطه ایدئولوژیک و رابطه گروهی بوده بلکه رابطه شخصی هم بوده. امروز کسایی که در قدرت هستند، رهبران طالبان، هر یکیشان یک رابطه فردی و رابطه شخصی هم با اون مردم داره و اینا به هیچ عنوان نمیتواند که از اون رابطه بگذرد. لحاظا میتوان گفت که نخیر تعهدی که اینا با ایالات متحده داشته، بخصوص در این بخش که اینا ربط یا رابطه یا تماس با القاعده نخواهد داشت، بیجاست و بالای از این نمیتوان که باور کرد.
موقف های تند ملا هبت الله رهبر طالبا در بعض سخنرانی های و بس صداهایی که با مذرت منصوب به آقای هبت الله نشر شده در رسانه ها، نشان از تندروی به شدت مخالفتش با کشورهای غربی و برداشت هایی که در غرب وجود داره هست. آیا این اظهاراتش میتونه نمونه از این استدلال شما باشه، نمونه مثال باشه؟
خب زمانی که بحث عقیدوی باشه، زمانی که بحث اینا که مبارزه میگن یا هر فعالیتی که میکنن به یک باور باشن، بله حرفای آقای هیبت الله یا امو صدایی که منصوبه به این نام است، به این معناست که امروز هم هر آن شخصی که به این باور باشه که غرب یا بدون اینها تمام جهان، حتی کشورهای اسلامی، کشورهای دیگری که خیلی کشورهای پیشرفته اسلامی است، اونا هم اسلام اونا هم زیر سوال است نزد اینها. لحاظا می توان گفت که آن ایدئولوژی که 30 سال یا 40 سال قبل در مردم در قریه های افغانستان پیچکاری شد، امروز هم وجود دارد. یک و بحث دوم این است که این آقای یا این صدایی که به شخصی که به نام هیبت الله منصوب می شود، امروز هم هیچ شخص چهره این شخص را ندیده. همان روایت سیاسی، تمثیل همان روایت سیاسی است که از اسامه بن لادن و با ملا عمر تا به هیبت الله منتقل شده. یعنی قدرت یا حاکمیت اینها به این معنا است که یک روایت خاص سیاسی اینا دارن. اینا به این باور هستن که امیر باشی، هر جایی که باشی، کس رو دید یا ندید یا تهدیدی که نااحساس میکنه، از اون سیاست هایی است که اینا از القاعده آموختن. امروز هم اینا در قرن 21، در 2025 با جهان، حتی با جهان اسلامی رفتار نمی کند. یعنی یک ایدئولوژی مشخصی دارند، همون ایدئولوژی سیاسی که به اینا از القاعده به میراث مانده. لذا از هر نگاه دیده شود و خصوصا از نگاه ایدئولوژی سیاسی، من به این باور هستم که اکثریت اینها کسایی که تصمیم گیر هستند، نه کسایی که ممکن کسای باشن در رهبری طالبان که بنام در رهبری طالبان باشن، قسمی قبلا خدمت شما عرض کردم در دو هستن، اونا ممکن نظر مخالف داشته باشن یا نظر مختلف داشته باشن، اما کسایی که واقعا در قدرت هستن، رهبرای نظامی طالبان، اونا بمو رفتار بمو قدم ها قدم میزنن که القاعده میراث گذاشته.
تشکر. سلامت باشین جناب نجیب آزاد، استاد در پوهنتون ویسکانسین امریکا، که در این برنامه با ما بودین. حالا از شما تشکری میکنیم، از حضورتان در برنامه تشکر. از شنونده عزیزم تشکر که تا بالا ما را همراهی کردن. حالا در یک گزارش پرداختیم به همین موضوع که چقدر القاعده در افغانستان احتمال داره فعال باشه. نظر شما را دیگر از کارشناسا را هم در این گزارش گنجانیدیم که این گزارش را با هم بشنویم، و فراموش نکنید که مصاحبه هم با آقای علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی آمریکا هم خواهیم داشت.
گروه نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد گفته است که طالبان در افغانستان محیط مناسب را برای فعالیت القاعده فراهم کردند و این روند هنوز ادامه دارد. این گروه در گزارش 27 صفحه‌ای که به تاریخ 3 جولای در وبسایت سازمان ملل متحد نشر شد، ضمن ابراز نگرانی در مورد فعالیت‌های داعش یا دولت اسلامی، از افزایش تهدیدات شاخه خراسان این گروه هشدار داده است. حملات 11 سپتامبر 2001 توسط شبکه القاعده در نیویورک، پنسیلوانیا و واشنگتن انجام شد و منجر به کشته شدن حدود 3000 گردید. همچنان باعث شد که حکومت طالبان در افغانستان سقوط کند. آن زمان طالبان درخواست آمریکا برای تسلیم یا اخراج اسامه بن لادن رهبر القاعده را رد کردند و این امر منجر به حمله نظامی آمریکا بر افغانستان شد. ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا پس از تقریبا یک دهه جنگ در تاریخ 2 می 2011 بنیانگذار القاعده اسامه بن لادن را در شهر ابتاباد پاکستان در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی کشت. رئیس جمهور وقت آمریکا باراک اوباما این خبر را اعلام کرد.
I can report to the American people.
به مردم امریکا و جهان اطلاع می دهم که ایالات متحده عملیات را انجام داد که در نتیجه آن رهبر القاعده اسامه بن لادن که مسئول قتل هزاران انسان بیگناه بود کشته شد.
پس از مرگ اسامه بن لادن رهبری القاعده به ایمن الزواهری شهروند مصر سپرده شد. نیروهای امریکایی در دوران حضور خود در افغانستان نتوانستند محل اختفای از زواهری را پیدا کنند. وقتی طالبان در 15 آگست سال 2021 کابل را تصرف کردند، رسانه‌ها درباره محل بود و باش از زواهری اطلاعات در اختیار نداشتند. در همان سال از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در ماه سپتامبر پرسیدیم که از زواهری کجاست؟ او پاسخ داد:
بعد از سال 2001 ما با آنها ملاقات نکرده ایم و نمیدانیم او کجا زندگی میکرد. پس از سال 2001 با ورود استخبارات جهانی و شدت گرفتن جنگ ها فرصت زندگی برای آنان محدود شد. از نظر قومی، زبانی و ظاهری براحتی قابل شناسایی بودند. تحولات در کشورهای عربی نیز با آنها کمک کرد تا به کشورهای خود بازگردند.
چند ماه پس از این اظهارات، ایمن الزواهری در کابل در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد. جو بایدن رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا خبر مرگ او را اعلان کرد.
به دستور من، ایالات متحده با موفقیت یک حمله هوایی در کابل انجام داد که در آن رهبر القاعده ایمن الزواهری کشته شد.
با وجود کشته شدن رهبر القاعده، گزارش‌های از ادامه فعالیت این گروه در افغانستان منتشر شده است. سازمان ملل در گزارش سال گذشته گفت که القاعده کمپ‌های آموزشی جدید در ولایت‌های کندهار و تخار ساخته و در ولایت‌های لغمان، کنر، ننگرهار، پروان، اروزگان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس و پنجشیر فعال است. طالبان این اتهامات را رد کرده و میگویند که هیچ گروه مسلح اجازه فعالیت در افغانستان را ندارد. همزمان بیل روجیو، تحلیلگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها که مرکزش در واشنگتن دی سی است، به رادیو آزادی گفت که مرگ زواهری فعالیت القاعده را تغییر نداده.
قتل زواهری چگونگی فعالیت القاعده را تغییر نداده است. از موفقیتش در ساحات مختلف به شمول جنوب آسیا و مشخصاً افریقا، جایی که القاعده به گونه چشمگیر عمل می کند، نکاسته است.
نشریه لانگ وار ژورنال در 13 فوریه امسال گزارش داد که شبکه القاعده در افغانستان در حال رشد است و طالبان روابط خود را با این گروه قطع نکردند. اما علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی آمریکا، میگوید تهدید القاعده مانند سابق دیگر جدی نیست.
القاعده هنوزم موجود است. اون شما دیدن رهبرشان در کابل کشته شد. القاعده در پاکستان، در افغانستان وجود داره، همچنین در شرق میانه وجود داره، اما او قدرتی که سابق داشت نداره. اما از طریق همکاری با دیگر سازمان‌های تروریستی منطقوی و جهانی ممکن است یک تهدید بزرگ باشه برای ممالک اروپایی و آمریکا.
در گزارش 3 جولای گروه نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد، داعش تهدید جدی‌تر از القاعده معرفی شده است. داعش که در افغانستان و پاکستان شاخه منشعب شده از القاعده است، در سال 2004 در عراق توسط ابو مصعب الزرقاوی تشکیل شد. او در 7 جون 2006 در یک حمله هوایی آمریکا کشته شد و گروهش به نام دولت اسلامی عراق معروف شد. در سال 2013 با شروع جنگ سوریه این گروه به داعش معروف شد. شاخه داعش خراسان در سال 2015 توسط برخی از اعضای ناراضی طالبان پاکستانی، لشکر جنگوی و طالبان افغان تشکیل شد. آنها با ابوبکر البغدادی بیعت کردند. بغدادی در اواخر اکتبر 2019 در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی خودش را منفجر کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی که سال گذشته در ماه فوریه منتشر کرد، داعش را گروه جدا شده از القاعده خواند. در افغانستان، القاعده و طالبان شاخه خراسان داعش را دشمن خود می‌دانند. طالبان این گروه را تهدید جدی برای حاکمیت خود تلقی می‌کنند. برخی کارشناسان معتقدند تفاوت اصلی این دو گروه در ایدئولوژی‌شان است. داعش خراسان تلاش برای برپایی خلافت اسلامی را شعار داده، در حالی که طالبان امارت را در اولویت قرار می‌دهند. به گفته گروه نظارت بر تحریم‌ها، حکومت طالبان توانسته تا حد فعالیت‌های داعش خراسان را تضعیف کند، اما در گزارش آمده است که پس از سال 2024 شاخه داعش خراسان با داشتن حدود 2000 جنگجو همچنان به جذب افراد از گروه‌های ناراضی در افغانستان و حتی قفقاز روسیه ادامه داده است. همچنین در این گزارش آمده که در مناطق نزدیک به مرز پاکستان، داعش خراسان کودکان را در مدارس دینی آموزش می‌دهد و برنامه‌های انتحاری برای کودکان زیر 14 سال برگزار می‌کند. در ماه اپریل امسال زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل و همچنان نماینده پیشین ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در یک نوشته در شبکه اکس توییتر سابق گفت که برخی منابع آگاه با وی گفتند نگرانی دارند که ممکن است اسلام آباد در جریان روند بازگشت مهاجرین افغان اعضای شاخه داعش خراسان را به افغانستان انتقال دهد. این اداره غوث جان باز دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو در گفتگو با رادیو آزادی چنین تحلیل کرد.
از سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گرفته تا وزیر دفاع، منشی شورای امنیت و همچنان رهبران و قماندانان پیمان امنیت جمعی همواره تاکید کردند که داعش در افغانستان حضور دارد و برخی کشورها که بیشتر اشارهشان به کشورهای غربی است، این گروه را از سوریه، عراق و سایر نقاط به افغانستان انتقال دادند. اما جالب اینجاست که حکومت روسیه در این مورد هیچگاه به پاکستان اشاره نمی کند، در حالی که افغانستان قربانی اصلی سازمان های تروریستی است.
شاخه داعش خراسان در تاریخ 22 مارچ سال 2024 بر تالار کنسرت در منطقه کارکاس در غرب مسکو حمله کرد که منجر به کشته شدن ده ها نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر شد. آقای جانباز که تحولات روسیه را از نزدیک دنبال می کند، باور دارد که پس از این حمله نگرانی های روسیه در خصوص داعش افزایش یافته است. در جریان این حمله بیش از 145 تن کشته و بیش از 500 تن دیگر زخمی شدند. روسیه می گوید این حمله توسط افرادی صورت گرفته که در مناطق اطراف خط دیورنت آموزش نظامی دیده بودند. در گزارش سالانه اداره استخبارات ملی آمریکا که در اواخر ماه مارچ امسال منتشر شد، از گسترش تهدیدات شاخه داعش خراسان هشدار داده شده است. بر اساس این گزارش، فعالیت های این گروه از افغانستان به آسیای میانه، ایران و حتی روسیه کشیده شده و تلاش های آنلاین آنها طور طراحی شدند که مردم را به حمله به کشورهای غربی ترغیب میکنند. در همین گزارش، گروه القاعده نیز به عنوان یک تهدید جدی معرفی شده است که هنوز هم از تلاش برای انجام عملیات علیه منافع آمریکا در داخل و خارج آن کشور دست نکشیده است. اما به استناد گزارش های استخباراتی آمریکا، در حال حاضر القاعده در افغانستان یک تهدید جدی محسوب نمی شود. نگرانی اصلی آمریکا بیشتر متوجه فعالیت گروه‌های وابسته به القاعده در قاره آفریقا است. به گفته نهاد آمریکایی نظارت بر بحران‌ها، در ماه می سال جاری گروه جماعت نصرت الاسلامی والمسلمین در جریان حملات خود در کشورهای مالی، نایجیر و بورکینافاسو بیش از 850 نفر را کشتند، در حالی که پیش از آن به طور متوسط تلفات ماهانه این گروه‌ها حدود 600 نفر گزارش شده بود. روزنامه نیویورک پست نیز در تاریخ 3 می به نقل از جنرالان بلندپایه آمریکایی نوشت که گروه‌های تروریستی در آفریقا ممکن است در نهایت به تهدید برای آمریکا تبدیل شوند. جنرال مایکل لانگلی از فرماندهان نیروهای بحری ایالات متحده، منطقه از آفریقا را که شامل کشورهای مالی، بورکینافاسو و نایجیر می شود، مرکز تروریسم خوانده است. به باور جنرال لانگلی، گروه‌های تروریستی وابسته به داعش و القاعده از سال 2022 تا کنون چند برابر در آفریقا تقویت شدند و این موضوع باعث نگرانی ویژه برای واشنگتن شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستین و برنامه در امواج آزادی. من امید مرزبان میزبان شما هستم. در این برنامه در رابطه با احتمال حضور القاعده در افغانستان 24 سال پس از حملات 11 سپتامبر صحبت کردیم. اکنون همکارم جعفر احمدی صحبت کرده با علی احمد جلالی، استاد در پانتون دفاع ملی آمریکا و از او در رابطه با حضور احتمالی القاعده و قدرت آن در افغانستان پرسیده است.
باید عرض بکنیم که در بعد 11 سپتامبر همون ساختار یا همون فرماندهی القاعده، مرکزی القاعده در هم شکست و مختل شد و بنابراین شکل القاعده تغییر کرد، از شکل فعالیت های متمرکز به فعالیت های متفرق تحول یافت. فعلا القاعده به شکلی که در پیش 11 سپتامبر موجود بود، یک فرماندهی واحد داشت، یک در عین زمان تشکیلات واحدی داشت یا تقریبا واحدی داشت، از اون تغییر کرده. فعلا به گروه های کوچکی که گروه های افراطی را در نقاط مختلف جهان حمایت میکنه و کمک میکنه تحول یافته، از اون جمله افغانستان هم است. گروه های عناصر القاعده در یک شکل نیست که با طالبان کمک کردن در رسیدن به قدرت. بنابراین بعد از رسیدن طالبا به قدرت اونا همونجا هستن، منتها شکل فعالیتشان ترتیبی نیست. طالبا کوشش میکنن که نشان بدن که القاعده اونطور فعال نیست در افغانستان، اما توصیه به القاعده هم میکنه که بسیار صدا سر صدا تولید نکنن، اما جای هم دارن در افغانستان، بعضی مراکز تعلیمی هم دارن در افغانستان و در این زمان یک پتانسیل موجوده است القاعده که فعالیت های تخریبی و افراطیت خود در جهان ادامه بده و یا با گروه های کمک بکنه که در این را به اونا نواستن.
بله.
اما فعلا اون نوع تهدید موجود نیست مثل که پیش 11 سپتامبر موجود بود و جالبه شکل دنیا هم تغییر کرده، تکنولوژی هم تغییر کرده، بنابراییش این شرایط دیگه وجود داره، فقط پتانسیلش موجود است، اما اون شکل فعالیت های که در پیش 11 سپتامبر داشتن ممکن نیست.
چرا به نظر شما افغانستان، القاعده چرا افغانستان را برگزیده؟
خب افغانستان جنگ‌هایی که در افغانستان صورت گرفت در سال‌های 80 و عناصر افراطی که از تمام جهان آمدن به نام مختلف و در این جهات شرکت کردن، بعضی کشوران با او کمک کردن که به خاطر اینکه شوروی را شکست بدن، بنابراین احتیاج یک بستر مناسب برش در افغانستان و پاکستان پیدا شد. بعد از اینکه شوروی سقوط کرد و در عین زمان کشورهای بزرگ جهان در افغانستان پای کشیدن، به این صورت این عناصری که موجود بود و عناصر یک قدرت بزرگ دارا بود اینجا و هدف از اونا تنها افغانستان نبود، برای جهان بود. این عناصری که به نام جهادیستای جهانی یاد میشن، اینا در پیشرفت آجندای جهانی خود با گروپ های شورشی محلی کمک میکنن.
بله.
گروپ های شورشی محلی در این زمان برای اهداف خود از گروپ های جهانی و افراطی استفاده میکنن. ارتباط طالبا و القاعده یا ارتباط القاعده با دیگر گروپ های مذهبی و افراطی در افغانستان و منطقه از این شکل یا از این طرح منشأ میگیره.
بله دکتر صاحب، شما بدون شک در جریان هستین که طالبان هر گونه ارتباط با شبکه القاعده را رد میکنن و گفتن که با هیچ گروه به شمول القاعده اجازه استفاده از خاک افغانستان بر اقدام علیه کشورهای منطقه و جهان بخصوص ایالات متحده را نمیتن، اما چقدر میشه باور کرد؟
خب کشورهای مختلف جهان اینه میدانن که طالبا اگر به ظاهر میگن که از خاک افغانستان به کسی اجازه نمیده که با کشورهای دیگه حمله بکنن، پس چرا گروپ هایی که مخالفی کشورهاست در خاک خود رو نگاه کردن؟ مسئله عمده ایست که آیا اراده دارن و اگر اراده دارن تواناییش دارن یا نه. فرض میکنی که اراده داشته باشن که گروپ های افراطی رو نگذارن که از خاک افغانستان به ضد کشورهای دیگه استفاده کنن، آیا توانایی دارن؟ برزی که ارتباطات طالبا با این گروه ها در طول سالها آنقدر پیچیده است، در سطوح مختلف است، در سطوح مختلف ارتباطات ایدئولوژیکی است، ارتباطات نظامی است، ارتباطات استراتژیکی است، ارتباطات روانی است، ارتباطات خویشاوندی است، ارتباطات قومی است، کلی ارتباطات باعث ازی میشه که اینا توانمندی حتی پیدا نکنند. تا زمانی که یک نظام مثل طالبا که منزویس از دنیا کس برسمت نمیشناسش، اونا کوشش میکنه که بقای خود زیادتر مهم میدانه، برای بقای خود شاید کوشش بکنن که این گروپ ها رو خاموش نگاه کنن، اما شاید توانمندی از این نداشته باشن که اینا از افغانستان بیرون کنن یا جوال فعالیت هایشان داینده بگیرن.
بله، اما اگر طالبا و به وعده که میتن عمل نتونن بکنن یا عمل نکنن، چه خواهد شد با توجه به اداره که فعلا در ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور سر قدرت هست؟
خب در یک شک نیست که مبارزه با افرادگرایی صرف توسط نیرو و قوای نظامی ممکن نیست، بلکه کوشش به این میشه که از عناصری که حمایت بکنن که بزید از ما میجنگن یا شرایط رو بوجود بیارن که اونا اصلا ایدئولوژیشان اصلا به موافقت نرسه یا مقبول مردم واقع نشه. در شرایط فعلی آرزومندی در دنیا وجود نداره که در افغانستان به خاطر موجودیت گروه های افراطی القاعده اقدامات جدی چه بکنن نظامی بکنن، اما در این زمان اوضاع را زیر کنترل نگاه میکنن و زمانی که امکان خطر وجود بیاید از یک جای با استفاده از تکنولوژی معاصر تسلیحات معاصر از طریق گروه های ضد زنا در منطقه به ضد از او اقدام میکنن، اما فعلا این امکانات یعنی هم از نظر ایزی که شرایط تغییر کرده هم از نظری که امکانات بیشتر شده بو شکل مبارزه ای که پیش در زمان 11 سپتامبر صورت گرفت بو شکل گمان نمی کنم که باز یک نسخه قابل قبول برای همه باشه.
بله، به اساس گزارش ملل متحد که در ماه جولای همین امسال منتشر شد، سیف العدل رهبر فعلی القاعده از فرماندهان ارشد این گروه خواسته که شبکه هایش را در کشورهای مثل سوریه، عراق، لیبیا و اروپا دوباره فعال کنند. چقدر عملی است؟
البته این کار هم میکنن، اینا آرام نمیشینن، اما ای که تا کدام اندازه موفق میشن، تا کدام اندازه امکانات برای امو خونسا ساختن یه هدف موجود است، ای اصلا مطرح است. و در شرایط فعلی ببینن حال افرادگرایی و گروپ های افرادی جهانی تیت شده کل جهان و در هر جای موجود است، تنها در یک منطقه نیست، و جانب دیگه امکانات ارتباطات جمعی طور است که حتی گروپ های افرادی میتونن که از طریق ارتباطات تکنیک الکترونیکی یک کسی را رادیکال بسازنده منطقه دیگه جهان. اصل مسئله این ساله جلویزی باید گرفته شد با اشکال مختلف، نه ای که مثل سابق یک جای هستی افرادگرایی باشه برن اون را بزنه. امکان اگر یک هدف مشخصی پیدا شود، امکانات تکنیکی و تسلیحاتی فعلا این اجاره را میتونه که اون را از بین ببرن، مثل که زواهری را از بین بردن، مثل که بغدادی را از بین بردن، یا به این ترتیب دیگرهایی که در ایران خدمت چی میکردن یعنی فعالیت میکردن.
قسمی که شما هم گفتین باور به ایست که القاعده دیگه او توان عملیاتی گذشته خود را نداره، اما میتونه از طریق همکاری با دیگر سازمانهای هراس افغان تعدید به ایالات متحده و اروپا ایجاد بکنه. با توجه به آنچه افزایش فعالیت‌های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در کشورهای مثل افغانستان خوانده میشه، چقدر ممکن است که القاعده به همکاری داعش بتونه تهدید ایجاد بکنه؟
در شرایط فعلی بین داعش و القاعده بعضی مشترکات موجود است از نظر ایدئولوژیکی، اما از نظر سیاسی و استراتژیکی اختلافات بین خود دارند. و از جانب دیگه ببینه که اشخاصی که در القاعده بوده بعضی با داعش رفته، داعش شاید بعضی کساش بیزارشان برون به طرف القاعده بره.
چه اختلافات دکتر صاحب؟ با معذرت اگر کوتاه به می اختلافاتی که شما گفتین اشاره بکنین کوتاه.
اختلافاتشان اختلافات سیاسی و قدرت طلبی است، یعنی از نظر ایدئولوژیکی زیاد فرق ندارن بین، اما از نظر منافع استراتژیکی، سیاسی و قدرت طلبی خود اختلافات بین خود دارند.
و شما گفتین که با توجه به این اختلافات این دو گروه نمیتونه به گونه مشترک تعدید بزرگ ایجاد بکنه.
بیتونست که بعضی کسایی که در یکی از گروه ها میرن و خودشان هم آجندا دارن مربوط با اجندای از اونا هم هست. فعلا در شرایط فعلی تو فکر میشه که طالبا با داعش اختلافات دارن، القاعده با داعش اختلافات دارن، بریزی که وقتی که داعش در شرق میانه بوجود آمد یک عنصر مخالف القاعده بود و فرقشان این بود که داعش استدلال میکرد که باید یک منطقه رو به دست بگیرین تا اینکه اجندا تطبیق بکنیم، و القاعده بیشتر باعث با ایدئولوژی خود اتکا میکرد و با استفاده از گروه های شورشی مناطق مختلف میتوانده. این فرقش بود و داعش میگفت که منطقه را باید بگیره خلافت وجود داره، مثل که این کار کردن در ملته. اما القاعده در عین زمان کوشش میکنه که نفوذ در گروه های شورشی منطقوی بکنه، از طریق گروه های منطقوی، از طریق اختلال و تحول در کشورهای اسلامی تغییرات وجود داره.
یا رب مرا بدوری و مبتلا
بگانم زیبا فیلیان